بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در مسئله پنج از مسائلی که امام مطرح کردند راجع به حکم علی‌الغایب بود، که آیا جایز است کسی که در محکمه نیست غایب است علیه او حکم صادر بشه، که ازش تعبیر میکنیم حکم غیابی، که اگر گفتیم جایز است حکم غیابی ازش استظهار میشد که پس در سماع دعوا حضور مدعا علیه شرط نیست، که عنوان مسئله این است که لا یشترط در سماع دعوا حضور مدعا علیه، بلکه میشه حکم غیابی صادر کرد. گفتیم در اینجا از جهاتی مورد بحث است و میشه بحث کرد. جهت اول در اصل مشروعیت حکم غیابی بود، که اصلا به چه دلیل ما میگیم این حکم مشروع است. کسی که حضور ندارد میشه علیهش حکم صادر کرد. تمسک کردیم به چند تا روایت، سه تا روایت از طرق خاصه بود، دو تاش مربوط به جمیل ابن زراج بود، یکی مربوط به زراره. سه روایت از طرق خاصه و دو روایت از طرق عامه بهش تمسک کردیم. عرض کنم که بحث امروز در مقابل این روایات که دلالت داشت بر جواز و مشروعیت حکم غیابی، که فرمود الغائب یقضا علیه، میشه حکم علیهش صادر بشه، در مقابل اینها یک روایت هست که در قرب الاسناد نقل میکنه از ابی البختری عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام، که امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نقل میکنن که قال امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن لا یقضا علی غایب. اونجا اون روایات میگفت الغایب یقضا علیه، اینجا این روایت میفرماد لا یقضا علی غایب. این یه روایت مقابل اون روایات. عرض کنم که این روایت، روایت چهارم از باب 26 از ابواب کیفیت الحکم، همون بابی است که اون سه روایت درش بود، اینم در همون باب، روایت چهارم از همون باب. خب اون روایات دلیل بود برای جواز، این میگه لا یقضا علی غایب، کسی که غایب هست حکم علیهش صادر نمیشود، قضاوت علیهش نمیشود. خب این روایت رو چه کنیم با اون روایات؟ در مقابل اون روایات این رو میشه حملش کرد به دو جور قابل حمله. یکی بگیم این که حضرت میفرماد لا یقضا علی غایب، معنیش این است که لا یقضا علی غایب جزمن، به حیث که اون قیدی که داشتیم القائب و علی حجته هر وقت آمد میتونه بیاد اقامه حجت بکنه، لا یقضا علا قائب جزمن به طوری که علا حجته نباشد، اینجور حکم براش نمیشه، قیدش میزنی. لا یقضا علا قائب به حکم جزمی که بعد استدلالش پذیرفته نشه، اینجور حکم نمی کنیم. پس چه جور یقضا علی؟ یقضا علی و هر وقت آمد علی حجت، دلیلش، استدلالش، دفاعش پذیرفته میشه و ترتیب اثر بهش داده میشه. پس این یه جور حمل سامر که مرحوم صاحب وسائل در ذیل همین روایت که نقل میکنه میگه لکنه محمولون، این روایت حمل میشه بر یه همچه جایی. این که میفرماد سامر لا یقضا علا قائب، قضاوت نمیشه بر او، یعنی قضاوت جزمی به حیث که علا حجته نباشد، یه حکمی بکنیم که دیگه بعد قابل استقابل این که رفت بشه، قابل این که حرف طرف رو بشنویم دیگه قابل نباشد، اینجور لا یقضا علی سامره بود. توجه فرمودیم. این یه جور حمل که خود مرحوم صاحب وسائل هم اینجور حمل کرده. یه حمل دیگر هم باز میشه بر این روایت کرد که روایت حمل بر این معنا بکنیم که حالا بعد میگیم قائب، یه وقت قائب عن البلده، یه وقت قائب از مجلسه. لا یقضا علا قائب یعنی قائب از مجلس، که تو خونش نشسته اگر خبرش کنیم بلند میشه میاد، بگیم آقا یه کسی اومده در دادگاه علیه شما شکایتی کرده، بلند شو بیا ببین چی میگه، دفاع بکن. یه همچه قائبی که دسترسی بهش هست، حضور داره، هیچ عذری هم نداره، فقط اطلاع نداره، یه همچه قائبی را لا یقضا علی. نه قائبی که مثلا از بلد دوره یا دسترسی بهش نیست، اونها را نمیخواد بگه. لا یقضا علی قائب که حاضر در بلد است و هیچ عذری هم بر حضور نداره، اینجور قائب لا یقضا علی. این دو جور هم. پس روایاتی که قبل خوندیم، روایت جمیل میفرمود القائب و یقضا علی، این روایت ابوالبختری میگه لا یقضا علی قائب. حملش میکنیم این روایتو بر یکی از این دو وجه، یا لا یقضا علی قائبی که به حیث که علی حجته نباشد، اینجور بر علیهش حکم نمیشه، یا قائبی که حاضر در بلد است و هیچ عذری بر حضور نداره، یه همچه قائبی را لا یقضا علی. این دو جور حمل. مضافاً بر این که این روایت عرض کنم که از نظر سند هم ضعیفه، تا به مقاومت با اون سه تا روایت که قبلا خوندیم نداره. ناقل این روایت راویش ابوالبختری است که وهب ابن وهب هست این ابوالبختری، و در بعضی از کتب رجال او رو عامی و کذاب میدون تعبیر کردن. علی هارن روایت راویش معتبر نیست، عامی سنیه و کذاب هم ازش تعبیر شده. پس روایت از نظر سند هم ضعیف، مضافاً باز بر این که مورد اعراض علما هم قرار گرفته. ما گفتیم حکم قیابی مشروع است به اتفاق علماء شیعه. مرحوم صاحب جواهر فرمود مخالفی نداره، بلیل اجماع و به قسمه علی. بنابراین پس این روایت هم در دسترس بزرگان، فقها، علماء قدیم جدید در معرض عرض کنم که دیدشون بوده و بهش اعتنایی نکردن. پس از نظر سند ضعیف است، مورد اعراض اصحاب است، بهش عنایتی نشده، توجه نشده. اگر ما از این دو جهت هم غمزه عین بکنیم قابل حمله به یکی از این دو بچی که گفته شد. بنابراین پس در اصل مشروعیت حکم علی الغائب هیچ شبهه‌ای نیست و به اتفاق علما حکم علی الغائب جایز است شرعا. این جهت اول بحث. جهت دوم بحث این است که خب مراد از غائب چیه؟ ما گفتیم از روایات استفاده کردیم که حکم علی الغائب مشروع است، جایز است حکم غیابی دادن. مراد از غائب چیه؟ کیه؟ چه کسی رو میگیم غائب؟ فروضی دارد، مصادیقی دارد. یه وقت غائب، غائب از بلد است که در محل نیست، تو این داد شهری که در محکمه این شهر، در دادگستری اینجا علیهش دعوا طرح شده، تو این بلد نیست، غائب از بلد است. یه وقت غائب عن البلده، یه وقت غائب عن المجلس است، یعنی تو محکمه نیست اما همینجا تو شهر، تو بازار، تو عرض کنم که محل کارشه، تو منزلشه، تو شهر. اینجور نیست که غائب از بلد باشن، اما تو دادگاه فعلا نیست. این دو جور. پس غائب یه وقت غائب عن البلد است، یه وقت غائب از مجلس حکم است. این یه تقسیم. بنابر اول غائب عن البلد یه وقت است که اهل این شهر اصلا نیست، مثل که مثلا تو دادگستری قم علیه کسی دعوایی طرح میشه که ساکن تهران است، ساکن تبریز است، توجه فرمودید، اصلا اهل اینجا نیست. غائب عن البلد یعنی از ساکن محل دیگری است. این یک. یا این که نه، اهل همین جاست، فعلا مسافرت رفته، غائب از بلده است، یعنی رفته مسافرت. عرض کنم که حالا یا مسافرت، عرض کنم که زیارتی رفته، سفر تجارت رفته، سفر تحصیل رفته، هرچه، اهل اینجاست ولی فعلا نیست. پس غائب عن البلد یه وقت است که اصلا ساکن بلد دیگری است، یه وقت است که نه، ساکن همین جاست، فعلا مسافرت رفته، برمیگرده. باز اون بلده که یا اهل اونجاست یا به اون بلد مسافرت کرده، نزدیک به این بلده یا دوره، فرق میکنه. یه وقت در حد مثلا ترخصه، در حد قصره، چهار فرسخیه که سفری است که نماز شکسته میشه، در حد اقل مثلا سفر قصر. یه وقت نه، مثلا از اینجا به تهران، مشهد، تبریز، شیراز، جاهای دور است. اینم بازی تقسیم. غائب عن البلد بلدی است که قریب به این بلده، یه وقت است فاصله زیاد. این سفر که رفته طول میکشه یا نه خیلی طول نمیکشه، زود برمیگرده. سفر زیارتی است، رفته عمره، دو هفته دیگه برمیگرده. رفته کربلا، یه هفته دیگه برمیگرده. یا نه سفر تجارت، 6 ماه طول میکشه، 4 ماه طول میکشه. سفر تحصیل رفته، 1 سال طول میکشه. توجه فرمودید. یه وقت این سفر طولانی است، یه وقت نه، مدتش کوتاهه. این مال باز یه تقسیم دیگه در همینجا، حضورش از این سفر به سهولت ممکنه یه وقت ممکن نیست. مثلا تهران اگر بهش اطلاع بدیم سوار میشه یه ساعت میاد اینجا تو دادگاه شرکت میکنه دور برمیگرد، یه قبل از ظهر میاد برمیگرده، هیچ مشقتی عرض کنم که زحمتی هم براش نداره. یه وقت حضورش از سفر امکان پذیر است به سهولت، یه وقت نه، باید از یک سفر طولانی رفته است، امکان براش که حالا بخواد برگرده نیست، تا بخواد برگرده مشقت داره، مشکلاتی داره. این صوری که فرض میشه برای اون کسی که سفر عرض کنم که در بلد دیگر است، غایب از بلد. فرض دوم که غایب از مجلس بود، اونم فروضی دارد. غایب از مجلس است، در مجلس حکم نیست، رفته متواری شده، فهمیده یه شکایت علیه شده، رفته مخفی شده، دسترسی بهش نیست، تو شهره، پی همینجاست، از قم بیرون نرفته، اون مخفیست، متواری، در خودش رفته در منازل پنهان میکنه. یه وقت است که در بلد است اما متواری است، مخفی است، یه وقت نه اینجور. یه وقت است که احضارش عرض کنم که به سهولت ممکنه، یه وقت ممکن نیست. آدمی است که همینجا تو محل هست اما براش متعذر اومدن، الان بازداشت زندانه، نمیتونه بیاد بیرون، یا خودش نمیاد، امتناع دارد از اومدن. یه وقت متعذره براش، یه وقت از خودش امتناع داره، یه وقتم نه عرض کنم که متعذر است براش، نه متواریست، نه امتناع دارد از حضور، اطلاع نداره. همینقدر یه تلفن بهش بکنیم، یه احضاریه در منزلش داده بشد، یه پیغامی بهش داده بشد، حاضر میشه. پس ببینید فروضی برای غایب هست. این که میگیم یقضا علی غایب یعنی در جمیع فروض، چه این که غایب از بلد است، چه غایب عن المجلس. غایب عن البلد طول میکشه یا نه؟ سفریست که برگشتنش عرض کنم که مشقت داره یا نه؟ اونجایی که فل بلد هست غایب از مجلسه اما تو شهره، اینجا امتناع دارد از اومدن، متعذر حضورش یا نه، اطلاع ندارد، اطلاع بدیم خیلی راحت بلمشه میاد. این فروض عرض کنم که در این که در روایت فرمود القائب یقضا علی، این در نص لفظ قائب اومده، در فتاوای فقها لفظ قائب اومده، گفتن که حکم علی القائب مشروع است. این قائبی که در نص و فتوا ازش ذکر شده، عنوان شده، آیا جمیع این فروض رو میگیرد؟ مطلقا بگیم القائب یقضا علی. ابن شبرمه از قضات عامه بود، بهش گفتن شما حکم علی القائب میدی یا نه، حکم غیابی صادر میکنی؟ گفت بله، ولو کان خلف الجدار، ولو پشت همین دیوار، میدونم اونجا وایساده، تو محکمه نیست، من حکم غیابی صادر میکنم. یه وقت اینجور میگیم که القائب یقضا علی ولو پشت دیواره، به قول ابن شبرم. یا این که نه، باید یه جوری باشد که حضورش مشقت داشته باشد. در اینجا دو قول هست، یک قول، قول مشهوره، در مقابل قول مشهور، قول مرحوم شیخ در کتاب مبسوط که بعضی از علما هم تبعیت از مرحوم شیخ کرد. قول مشهور این است که القائب یقضا علیه مطلقا، تمام این فروضی که گفتیم، غایب عن البلد یا غایب عن المجلس. غایب عن البلد چه این که حضورش مشقت داره نداره، طول میکشه طول نمیکشه. غایب عن المجلس هم که در وطن هست، اونم میخواد متعذر باشد نباشد، امتناع دارد ندارد. یقضا علی غایب مطلق، این قول قول مشهور توجه فرمود. در مقابل این مرحوم شیخ در کتاب مبسوط یه فرض ایشون خارج کرده، بقیه شو دیگه قبول داره. یقضا علی غایب از بلد مطلقا، مرحوم شیخ قبول داره اونی که غایب از بلد است، ولو این که با سهولت هم اگر بهش اطلاع بده میاد، محظوری براش نداره، اما غایب فعلا. شیخ هم قبول داره مثل مشهور. اونجایی که در وطن هست و متعذر حضورش یا امتناع دارد خودش، باز اینجا هم مرحوم شیخ مثل مشهور میگه یقضا علی الغایب. فقط یه جا را ایشون استثناء میکنه، اونجایی که در بلد است که میگیم غایبه، یعنی غایبه در محکمه است، تو محکمه نیست، اما اینجا تو منزلشه سر کارشه، در بلد هست و هیچ عذری هم برای حضور نداره، فقط اطلاع نداره. به مجردی که اطلاع بش بدن که در محکمه علیه شما کسی شکایت کرده بیا دفاع کن، بلند میشه میاد، 10 دقیقه بعدش حاضر میشه. اینجا را مرحوم شیخ قبول نداره. پس فرق و فرمایش مرحوم شیخ با مشهور اینه که مشهور میگن جایز است حکم غیابی مطلقا، مرحوم شیخ میگه نه، اونجایی که در بلد هست و محظوری هم برای حضور نداره اینجا را جایز نیست. توجه فرمودید، مراجعه کنید در مسالک، مرحوم شهید در مسالک نقل میکنه، هم قول مشهور رو نقل میکنه هم قول مرحوم شیخ رو. عرض کنم که بعد تعبیر مرحوم شهید اینه: ثم ان کان غائبا عن البلد قضا علی به اتفاق اصحابنا، اگر غائب از بلده، سوا اون کان بعیدن ام قریبا، اون محل که رفته به اون محل نزدیک باشد یا دور باشد، این مال غایب عن البلد. و کذا لو کان حاضرن فی البلد و تعذر حضوره فی مجلس الحکم، در بلد هست حضورش متعذره، اما قصدن او لعارضن، یا خودش امتناع داره نمیاد، یا لعارضن مریضه تو بیمارستان بستری زندان محظور دارد نمیتونه بیاد. عرض کنم که اینجا هم باز ایشون قبول میگه جایز است. ولو لم یتعذر حضورو، غایب عن المجلسه ولی حاضر در بلده، حضورش هم هیچ مشکلی نیست، لم یتعذر حضورو، اینجا چی؟ فالمشهورو الجواز ایزن، در همین جا مشهور میگن جایز حکم غیابی. و قال الشیخ فی المبسوط لا یحکم علیه این اذن، در این فرض که در بلده و معذور هم نیست، حضورش هم مشکلی نداره، مرحوم شیخ فرموده لا یحکم علیه این اذن. خب دلیل، دلیل مشهور چیه؟ دلیل شیخ دلیل مشهور لعموم الادله، به همون اطلاق ادله تمسک میکنه. مدرک ما برای این که گفتیم مشروع از حکم غیابی و میشه حکم علیه غائب داد، همین روایت جمیل بود، دو تا روایتش مال جمیله. و در اون دو روایت فرمود القائب یقضا علیه، الف و لام مفرد محلا به الف و لام اطلاق داره. القائب یعنی هر کسی که غائب است، غائب عن البلد رو میگیره، غائب عن المجلس رو میگیره، مشکل حضورش مشکل نیست، سفر سفر طولانی، سفر قلیل المده است، عرض کنم که متعذر است، برگشت از سفر اومدنش نیست، تمام این فروض رو میگه القائب یقضا علی. پس تمسک کردن مشهور به اطلاق و یا عموم روایت. عرض کنم که گفتن مخصصی هم نداره، بعضی از خود روایت یه قید استفاده کرده، میگه درست فرمود الحاق القائب یقضا علی، ولی بعد فرمود که و القائب علا حجت اذا قدم، قائب که علیهش حکم داده شد بر حجتش هست، میتونه استدلالشو بیاد مطرح کنه کی؟ اذا قدمه. این اذا قدمه یعنی قدمه من از سفر، ظهور در این داره. پس این القائب رو قید میزنه، القائب یعنی اون کسی که خارج از بلده است، یقضا علیه حتی قدمه من از سفر، القائب علی حجته اذا قدم یعنی اذا قدم من السفر. پس این قائب رو قید میزنه، یعنی قائبی که قائب عن البلده است، دیگه شامل نمیشد قائبی که عن المجلس است ولی تو خود شهر حاضره. این بعضی گفتن، پس اختصاص پیدا میکند به قائب عن البلد. این هم جواب میدن که این قدمه هم چه ظهوری نداره، القائب یقضا علی فی المحکمه و القائب علا حجته اذا قدمه فی المحکمه، قدمه در محکمه نه قدمه من السفر، هر وقت اومد تو محکمه استدلالشو میپذیرین. القائب یقضا علی و اون قائب علا حجته هست اذا قدم، یعنی وقتی اومد تو محکمه، وقتی آمد حضور پیدا کرد در محکمه، حرفشو میشنویم، استدلالشو میشنویم، گوش میکنیم و بر طبقش ترتیب اثر میدیم. پس این قدمه هم نمیتوند قید بزند به اون کسی که مسافره، قائبی که قائب عن البلد هست. بنابراین پس اطلاق روایت مستند قول مشهور. مرحوم شیخ چی فرمود؟ مرحوم شیخ فرمود ما از خود همین روایت استظهار میکنیم که این حکم غیابی یه حکم استثنایی است، یه حکمی است لحاجتن ولی ضرورتن داره صادر میشه. چرا؟ به جهت این که خود روایت میفرماد که القائب یقضا علی و حاکم میاد اون کسی که محکوم شد مالشو میفروشن، چه عجله ای هست؟ خب سب کنید تا به خودش اطلاع بدیم یا بیاد مالشو بفروشیم. نه، قائب یقضا علی و یباع مالو، مالش هم فروخته میشد و تحویل این مدعی میدن. گفت اینقدر طلبکارم، مال مدعا علیهی که غیابن محکوم شد رو میفروشن، تبدیل به پول میکنن، میدن دسته این. معلوم میشد یه ضرورتی هست، یه احتیاجی هست که نمیخوان این بنده خدای مدعی دوچار ضرر خسارت، اگر بخواد طول بکشه، اگر بخواد صبر بکنه، اگر بخواد عرض کنم که معطل بمونه تا اون از سفر بیاد، مشکلی براش پیدا میشه، میگن بفروشید پولشو بدید. از اون طرف برای حفظ عرض کنم که ابتهای اون غائب نکنه مالش از دست بره بی جهت، میگیم به این شخصی که مدعی پول رو میدیم ازش کفیل میگیریم، یا خودش ملی باشه ثروتمند باشه، یا ازش کفیل میگیریم که اگر اون غائب اومد و ادعا کرد که این طلبکار نبوده یا من بهش دادم و اثبات کرد، بتونیم مال رو از اون مدعی بگیریم بهش برگردونیم. از مجموع اینا استفاده میشد، یه ضرورتی هست، یه نیازی بوده که برای خاطر اون نیاز اجازه داده شده است مدعی رو حرفشو بشنوید، پولشو بش بدید، دوچار محظور و خسارت و اینها نشه، از اون طرف کفیلم بگیرید که مال اونم محفوظ بموند، اگر اومد از بتونیم بهش برگردونیم، اگر بنا شد برگردونیم. از مجموع استفاده میشد که یه مشکلی است، یه نیازی است، یه حاجتی است که فرمود این کارا رو بکنید. اما اگر یه کسی است که تو منزلش نشسته، یه آقای اومده تو محکمه ادعا میکند من از فلانی 10 میلیون تومان طلب کار، توجه فرمودید، خب اونم تو منزلش نشسته است، هیچ روحش هم خبر نداره، قاضی حکم بده، بیانه داری؟ بله، بیانه اومد اثبات کردن که این 10 میلیون طلب کاره. قاضی بفرست مغازه این شخصی که تو بازار هست رو بفروشید. این بنده خدام خودش تو مغازه نشسته، یا شاگرد داره، یک کارمند داره، برن مغازه رو بفروشند و تحویل بدن به اون طرف و به این آقا مثلا خبر ندادن که مال رو فروختیم، تحویل اون طلبکار دادیم. این از یه امر مستنکریست. لا یحکم به شارع، کسی که حاضره برن مالش رو بفروشن بدون اطلاعش، تحویل اون خریدار، مشتری خوب میاد پول میده باید مال تحویل داد، ماشین بوده، مغازه بوده، ملک بوده، منزه، هرچه هست، ما یبی و مالو، مالش رو میفروشن، مال رو بفروشیم تحویل او بدیم، یک کلمه بهش حرف نزنیم که آقا مال تو رو فروختیم، تحویل اون طرف دادیم. یه امر مستنکری است، لا یحکم به شارع. بنابراین در این مورد رو مرحوم شیخ در مبسوط مخالفت کرده. خب اون وقت به چه جهت الغائب و علی حجته چی میگیم؟ میگیم الغائب و علی حجته اطلاق داره، اما اطلاق از این مورد انصراف داره، توجه فرمودین، این مورد رو نمیگیره. الغائب علی حجته رو ما هم قبول داریم، غائب عن البلد رو مالش رو بفروشید، اون کسی که تو محله اما نمیاد، امتناع دارد از حضور، یا بفرماد متعذر است، 6 ماه زندانی دارد، بخوام صبر کنی باید 6 ماه تأمل کنی، متعذر است یا خودش امتناع داره، در اینجام بله یقضا علیه. اما کسی که اگر اطلاع بش بدیم بلند میشه میاد، هیچ محظوری نداره، الغائب و یقضا علیه، این اطلاق اینجا رو نمیگیره. پس دلیل مشهور اطلاق ادله است، دلیل مرحوم شیخ انصراف اطلاق از این موره، توجه فرمودیم، و جدا حق با مرحوم شیخه، میگیم اقوا همینه که دلیل از یه همچه موردی انصراف ده. خب اگر ما قائل شدیم به مقاله مرحوم شیخ و حرف مرحوم شیخ رو قبول کردیم که حکم غیابی یه حکم استثنایی است، لمسیس الحاجه، لمسیس ضروره است، داریم اینجور حکم میدیم برای حفظ، عرض کنم که خواسته اون مدعی خسارت بهش وارد نشه، ضرر بهش وارد نشه در تأخیر، میگیم محکومش کنید و مالم بفروشید تحویلش بدید، برای این جهت هست، توجه فرمودید. اگر این رو قبول کردیم، دو فرد دیگرم باز میگیم اون دو فردم استثنا میشه، ادله ازش انصراف داره. مرحوم شیخ فقط یک جا را فرمود و اونجایی بود که در بلد حاضره و هیچ مشکلی هم برای حضورش نیست. خب اگر مسافره، در سفره، اما حضورش مثل همین که از منزل میخواد بلندشه بیاد اینجا، اونم از تهران یه ساعت سوار میشد میاد اینجا، هیچ متعذر نیست. اینم همینجور. اگر گفتیم حرف مرحوم شیخ درسته که در جایی گفته میشد که بالاخره یه مشکلی در کار بوده، یه ضرورتی بوده که اومدن گفتن حکم غیابی بدید و مال رو بفروشید تحویل این مدعی بدید، این باید یه جایی باشد که اون حضورش اقلن مشکل باشد، نمیگی متعذر. اما کسی که تهرانه، اگر یک اطلاعیه، یه اطلاع بهش بدن، یه تلفن کنن، یه نامه براش بفرستن، یه پیغام بدن بیا، سوار میشد یه قبل از ظهر میاد اینجا، دادگاهش هم تشکیل میشه، برمیگرده سر کارش، براش هیچ مشقتی هم نداره. خب اینجا هم همینجور. پس بگیم اگر در سفر هست، اما جوری است که حضورش ممکن است به سهولته، بگیم اینجا دلیل نمیگیردش، انصراف داره. این مورد دوم، غیر مرحوم، اون موردی که شیخ میگد، اینم یه مورد. مورد سوم، اگر یه کسی است مسافرته اما طول نمیکشه، فردا میاد، یه کسی علیه شکایت شده، اطلاع پیدا میکنن کجاست، خبر میگیرن کجاست، رفته کربلا، سفر کربلا یه هفته طول میکشه، چند روز رفته، سه روز رفته، خب چهار روزیه میاد، سه روزیه میاد، اینا تا میان دادگاه تشکیل بدن و حکم غیابی و بعد برن تحقیق کنن مال کجا داره و مشتری برای مال پیدا کنند و بفروشند و از این کفیل بگیرن، اون اومده ترجمه فرموده. بنابراین اونجایی که در سفر است اما صبر کردن تا برگشتنش زمان مدتی نمیبره، زود برمیگرده، طول نمیکشه، میشه اینجا به مدعی بگن دو روز صبر کن تا بیاد، سه روز صبر کن تا بیاد. اینجا یه مورد. پس مجموعاً سه مورد استثناء میشه. مرحوم شیخ یک مورد رو فرمود، اونجایی که فل بلد است و حضورش هم محظوری نداره. ما میگیم فسفر است ولی حضورش به سهولت ممکن است، یه ساعت میاد و برمیگرده. یا فرض فرمان که در سفر است، سفرش هم سفر مثلا بعید است، مسافت زیادی است، اما طول نمیکشه برگشتنش. اینم دو مورد دیگه اضافه میشد به موردی که مرحوم شیخ فرموده. و دلیل بر استثناء این سه مورد میگیم انصراف اطلاق است از این موارد. همینجور که شیخ فرمود اون موردی که در وطن هست و حاضر است اونجا رو نمیگیره، اطلاق ادله ما میگیم این دو مورد رو هم نمیگیره. عبارت امام در تحریر اینه: و هل یجوز الحکم لو کان غائبا و امکن احضاره به سهولته. این یه مورد، غائبه، غائب عن البلده، اما امکن احضاره به سهولته. این یک، او امکن احضاره به سهولته. یا بگیم یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنیم که از سفرش طول نمیکشه، بعد از دو روز دیگه، سه روز دیگه میاد. این دیگه عبارت امام نداره اما ازش استفاده میکنیم. یا امکن احضاره به سهولته، یا اصلا طول نمیکشه، خودش میاد بعد از دو روز سه روز. او کان فی البلد و تعذر حضوره بدون اعلامه، بدون اینکه بهش اطلاع بدیم متعذر حضورش، اما اگر بهش خبر بدیم همینجا در وطن هیچ محذوری هم بر حضورش نیست. هل یجوز الحکم در این دو مورد؟ فیه تأملون، درست هم هست، بلکه ما یه خورده چربترش هم میکنیم، میگیم اقوا این است که در همچه جایی حکم غیابی جایز نیست، به جهت همین که مرحوم شیخ فرمود حکم غیابی یک حکم استثنایی است، لمسیس الحاجه است، و اینجاها را نمیگیره، اطلاق القائب یقضا علی اینجا را نمیگیره. مرحوم امام فرمود فیه تأملون، مرحوم شیخ قبول نداره، میگه حکم در یه مورد داده نمیشه حکم غیابی، ما میگیم در سه مورد، همون سه موردی که با اون موردی که مرحوم شیخ فرمود از نظر ملاک یکیه. خب اینم جهت ثانیه بحث که مراد از غائب چیست. فروزی دارد غائب، گفتیم مشهور قائلن که مطلقا لا یقضا علی یحکم علی، ما گفتیم یحکم علی غیر از سه موره. عرض کنم که خب این بحثم در اینجا تمام، یه بحث دیگری باز اینجا باقی میموند که فکر کنم اونو دیگه نمیرسیم، باشه برای بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.